شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اسم من ابیگیل ری، سال 1968، فقط 20 سالم، دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخت و ما با موهای بلند و تیشرت‌های رنگی خیال می‌کردیم می‌تونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640 هزار تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010، هنوز 90 هزار تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21 هزار نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع می شد یا کشته می شدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بینفو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهرزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یا آقای به نام هوشین مین به رهبری یک گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم، از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودند. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردند.
بهرزاد بختیاری منش،
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که یک نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدن. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری‌های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون‌ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده می‌کنه تا برای جنگ با ویتکونگ‌ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ‌ها با تاکتیک های چریکی تو دل جنگل ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
مهرزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ‌ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی‌ها حتی تعداد زیادی بمب‌های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب‌های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها مینوشتیم Not in our name، جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره‌ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارن. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنند تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدن و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستن.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه‌ها و در سطح کشور همچنان مخالفت‌ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارشو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در این رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمیگشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموما دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ روشن نکنیم، مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم، سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و یلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی تونل یه نفر کتک زدم و خفه کردم توی تاریکی، اما اون تنها کسی نبود که مرد. اونی که همراهش مرد رچه متمدن شخصیت من بود.
زمان اعتراض سکوت کردن گناه است و این راه ترسو ترین افراد است. لینکلن.
امروز به طور قطع روزی منحصر به فرد در تاریخ ماست. هرگز تا به حال این تعداد از مردم به طور همگانی و همصدا مخالفت خود را بر علیه جنگ در ویتنام اعلام نکرده بودند. بعید می دانم بعد از این راهپیمایی تغییری حاصل شود. صدها هزار نفر در شهرهایی از جمله نیویورک با جمعیت 8 میلیون نفر تا دوبای در وایومینگ با جمعیت 800 نفر خواستند مخالفت خود را با جنگ به رئیس جمهور نشان دهند.
اولین راهپیمایی بزرگی که درش شرکت کردم در بالتیمور بود.
داکیونی.
تا حالا این همه آدم ندیده بودم. انرژی مردم به تنهایی خارق العاده بود. اونم تو اون شرایط. به نظر من هدف خیلی جدی بود. هدف زندگی کردن بود. مهمونی و خوشگذرونی نبود. نمیخواستم فقط بخشی از اون جمعیت باشم. نمیخواستم فقط سر و صدا کنم. میخواستم تغییر ایجاد کنم و به هیچ وجه نمیخواستم به روح برادرم بی احترامی کنم.
برای بسیاری از مقامات دولت امروز هم روزی معمولی بود، اما هنگام ظهر بر روی پله‌های ساختمان کنگره در پایتخت هزاران کارمند جوان به مدت 45 دقیقه در سکوت تجمع کرد.
سال 1975 آمریکا بالاخره عقب نشینی کرد. سایگون سقوط کرد. ویتنام متحد شد.
میلیون ها ویتنامی کشته شدند و میلیون ها ویتنامی مجروح و بی خانمان شدند و آثار بمب‌های شیمیایی در اون منطقه تا دورهای بعد تلفات می‌گرفت.
افسران اطلاعاتی دست نشانده به دستور CIA منو شکنجه می‌کردن. می‌خواستن اعتراف ازم بگیرن. از شیوه‌های مختلفی برای شکنجه استفاده می‌کردن. با جریان برق توی پریزها به من شوک می‌دادن. آب توی دهنم میریختم و دهنمو میبستن تا نتونم آبو بیرون بریزم. وقتی تنفسم قطع میشد دست میشوشیدن. بدترینشون این بود که شبها منو آویزون میکردن و کتک میزدن. هنوز این درد رو حس میکنم. به قدری دردناک بود که باور کردنش مشکل.
مهرزاد بختیاری، منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
از اون طرف هم آمریکایی ها 58,000 کشته دادن و 100,000 زخمی و میلیاردها دلار هزینه کردند. و این ماجرا به بی‌اعتباری عظیم آمریکا تو صحنه بین‌المللی منجر شد. این جنگ که جنگ بیهوده‌ای بود و جنگ میان قدرت و اراده بود، جنگی بین فناوری و ایدئولوژی و از طرف دیگه حقیقت و تبلیغات، که آمریکایی‌ها به تصور اینکه یک منطقه رو از نفوذ کمونیسم خارج میکنن، سرزمینی رو به یک ویرانه و خرابه تبدیل کردن و نسل‌هایی رو از میان اون جمعیت اون کشور منقرض کردن یک نسل‌کشی بسیار بزرگ که دستاورد لیبرالیسم آمریکایی بود.
هر وقت صدای هلیکوپتر میشنوم هنوز یاد اون روزا میافتم و یه سوال هنوز تو سرم زنده است. واقعا چرا؟ چرا ما اونجا بودیم؟ اگه یه چیز از اون دوران یاد گرفتم اینه که حقیقت همیشه پشت سر قدرت حرکت نمیکنه و سکوت گاهی خطرناکتر از هر جنگه.
تازه
من از این عکس قدیمی یه عالم خاطره دارم، نیستی و خاطره ها رو سخت به زبون بیارم. اگه تو هوای تازه توی لحظه های من بود، عکس ما یادگاری برای جدا شدن بود. روزا گریه تلخه اما شبا گریه دلشینه، نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه، نیستی یه مرد تنها داره عکس تو تو نشر خوبه واسه گفتن ترانه، یه غزل بدون فاجعه واسه حس عاشقانه. من از این عکس قدیمی یه عالم خاطره دارم، بی تو این خاطره ها رو سخت به زبون بیارم. عکس تو هوای تازه توی لحظه های من بود، عکس ما به یادگاری برای جدا شدن بود. روزا گریه تلخه اما شبا گریه دلشینه، نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه، نیستی یه مرد تنها داره عکس تو میبینه.
سلام به شما که عاشقین. تو حس تازه هر نغمه یه ردپای عشق روی دل.
چه حال عجیبی این حال تو، میام لحظه به لحظه دنبال تو، منو غرق اون مهربونیت کن، منو با خبر از نشونیت کن، تو چشمم نگاه کن پر از خواهشه، فقط با تو قلبم تو آرامشه، میخوام باشی هر دم تو دنیای من، نباشی شب حتی روزای من. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم تره، تو دل و پسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم ترم، تو دل و پسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. زنگار هوا عطر رویا زده، دل عاشقم دل به دریا زده، یکم عطر تو این حوالی بذار، واسه این دل عاشق بیقرار. همه بود من قبل تو دود شد، چه عمری بدون تو نابود شد، نبودی و دنیا پر از درد بود، سرم گرم دل بود و دل سرد بود. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو که باشی انگار آروم تره، تو دل و پسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم. تو حال خوشی یا که تو ناخوشی، تو چه باشی انگار آروم ترم، تو دل و پسی یا که تو بی کسی، تو تنها کسم میشی یا بهترم.
برون یه پنجره وا کن جای دیوارای سنگی، کمک کن ساده تر رد شم از این آشوب دلتنگی، یه روز آتیش آتیشم، یه روز کوه یخ قلبم، خودم حتی یه وقتایی خودم رو هم نمیفهمم. شب موسیقی بارون کنار پنجره خیسم، بذار از عشق این چشمام یه شعر تازه بنویسم، یکم صحبت کن آهنگت به پیچ تو شب رویام، نگاهم کن که کم دارن یه عمری تو رو چشمان. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگی، من از همه عاشق ترم، عشقم رو دست کم نگیر. میترسم از دستت بدم، نفسم و ازم نگی، از همه عاشق ترم، عشقمو دست کم نگی.
ای بی خبر از حال من، خون می چکد از بال من، به قلب خود بده کارم، چه حال ناخوشی دارم. دل گیر من، ای آه دامن گیر
به نام خدا، من اکبر محمدی هستم، مدیر عامل سابق باشگاه پیکان و رئیس سابق کمیته جوانان. خوشحال میشم اگر یک ترانه ای از خواننده خوب کشورمون آقای علیرضا قربانی پخش بکنید.
گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر شست تاسم ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازار من عظیم سر بیمان و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به توفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران نداره. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.